من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جهت ثالثه و جواز نظر به محارم رضایی و محارم سببی بود. عرض کردیم در مورد جواز نظر به بدن محارم رضایی همانند محارم نسبی به چند دلیل استدلال شده است. سه دلیل را دیروز ذکر کردیم و نتیجه این شد که این دو دلیل اجمالاً بر مدعا دلالت می کند. دلیل اول اخباری است با این مضمون که یحرمو من الرضا ما یحرمو یا یحرمو بالرضا ما یحرمو بالنسب. توضیح دادیم این دلیل رو. بله، یحرمو من الرضا ما یحرمو من النسب، این دلیل رو توضیح دادیم. روایات زیادی با این مضمون داریم. دو اشکال به این دلیل ایراد شده بود که به هر دو پاسخ دادیم. نتیجه این شد این دلیل دلالت بر جواز نظر به محارم رضایی میکنه. دلیل دوم، ما دل على ان الرضا لحمتن کلحمت نسب بود. عرض کردیم دلالت این دلیل بر مدعا اوضح از دلیل اوله. توضیحشو دیروز گفتیم چرا دلالتش اوضح هست، لکن مشکل این است که این در واقع یک تعبیری است که از روایات استیاد شده. خودش به عنوان اخبار و روایات هیچ جا ذکر نشده، هرچند مضمونش مضمون صحیحی است. دلیل سوم روایاتی است که دلالت می کند که ابوالمرتضع نمیتواند با اولاد صاحب لبن و اولاد مرضعه ازدواج کنه. ببینید ما سه تا عنوان داریم، یکی خود مرتضع است، یعنی شیرخوار، اون کسی که شیر میخورد. یکی مرضعه هست، یعنی اون زنی که به این بچه شیر میده، دایه به اصطلاح. سوم صاحب لبن است. صاحب لبن در واقع شوهر این دایه محسوب میشه، چون اوست که صاحب فرزنده و به واسطه او این مرضعه دارای شیر شده. و چهارم ابوالمرتضع، یعنی پدر این شیرخواره. خب در باب رضا ما روایات بسیاری داریم که خود مرتضع نمیتواند با دختر دختر یا پسر صاحب لبن و با دختر یا پسر مرضعه ازدواج کنه، چون نسبت اینها نسبت خواهری و برادری رضایی میشه. و ما یحرم من الرضا یحرم من النسب، یه اینجا رو قطعا میگیره. اما در مورد اب المرتضی یعنی پدر این شیرخوار، آیا پدر این شیرخوار میتونه با اولاد دایه یا مرضعه یا با اولاد صاحب لبن ازدواج بکنه یا نه؟ در روایاتی نکاح ابوالمرتضی را با اولاد صاحب لبن و اولاد با اولاد مرضعه حرام دانست، گفته لا یجوز. منتها اگه خاطرتون باشه در شرح لمعه این آمده بود که در مورد اولاد عرض به حضور شما مرضعه ولادتن و رضاعن این حکم ثابت شده، اما در مورد اولاد صاحب لبن فقط ولادتن، چون اینا باز خودشون میتونن هم ولد نسبی داشته باشن هم ولد رضایی. حالا ما با اون جهتش فعلا کاری نداریم، بحث در این است که ابوالمرتضی یعنی پدر شیرخوار آیا میتواند با فرزندان اون دایه‌ای که به بچه شیر داده یا با فرزندان شوهر اون دایه ازدواج بکنه یا نه؟ در روایات عدم جواز نکاح ابوالمرتضی با اولاد صاحب لبن و اولاد مرضعه بیان شده، از جمله این روایت: ایوب ابن نوح قال كتب علی ابن شعیب الی ابی الحسن علیه السلام امرأتون ارضعت بعض ولدی هل یجوز لی ان اتزوج بعض ولدها، فکتب علیه السلام لا یجوز ذلک لان ولدها صارت به منزلت ولدک. این در تهذیب جلد 7 صفحه 321 حدیث 1324، استبصار جلد 3 صفحه 201 حدیث 727، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 404، باب 16 از ابواب و ما یحرم و در رضا حدیث 1. همین روایت را از ایوب ابن نوح مرحوم شیخ صدوق هم نقل کرده، من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 306 حدیث 1470. معنای روایت اینه که علی ابن شعیب به امام علیه السلام نامه نوشت که یک زنی است که بعضی یا یکی از فرزندان من را شیر داده، آیا من میتوانم با بعضی از فرزندان اون دایه ازدواج کنم یا نه؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمودند لا یجوز ذلک، این جایز نیست. بعد در ذیلش فرمودن لأن ولدها سارت به منزلت ولدک، چون با این شیر دادن فرزند دایه کأنه مثل فرزند خودت شده. همطوری که انسان با فرزند خودش نمیتونه ازدواج کنه، با اونی هم که نازل منزله یه فرزند اوست نمیتونه ازدواج بکنه. خب از این روایت استفاده میشه حرمت نکاح ابوالمرتضی با فرزندان صاحب لبن و نیز فرزندان دایی. حالا اینجا دایه رو گفته، تو بعضی روایات صاحب لبن رو هم داره، یعنی با فرزندان شوهر دایه هم نمیتونه ازدواج بکنه. خب تقریب استدلال به این دسته از روایات مثل دلیل اوله، یعنی وقتی حرمت نکاح ابوالمرتضی به واسطه رضا با فرزندان صاحب لبن و دایه حرام می شود، از اونجا که بین حرمت نکاح و جواز نظر ملازمه وجود داره، نتیجه می گیریم پس یجوز و لأبی المرتضی النظر الى فرزندان دختر دایه و صاحب لبن، اونام به ملاک رضا محرم شدن، یعنی نکاح با اونها حرام شده. خب اگر حرمت نکاح ثابت شد، از اونجا که بین حرمت نکاح و جواز نظر ملازمه وجود داره، پس نتیجه میگیریم یجوز و نظر و الى المحارم الرضائیه، نظر به محارم رضایی جایزه. عرض کردم فرق از یه جهت این دلیل مثل دلیل اولی که دیروز گفتیم، یعنی دو مرحله است. در مرحله اول حرمت نکاح ثابت میشه، در مرحله دوم با ملاحظه ملازمه بین حرمت نظر، بین حرمت نکاح و جواز نظر نتیجه گرفته میشه جواز نظر. منتهای فرقی بین این دلیل و دلیل اول وجود داره و اون اینه که در دلیل اول حکم حرمت اون چه که از راه رضا حاصل میشه به نحو عام بیان شده، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یعنی کل پیوندی که پیوندهایی که از راه رضا حاصل میشه به نحو عام نازل منزله محارم نسبی قرار داده شده. اما اینجا فقط در یک مورد خاص این تنزیل را ثابت کرده، یعنی فقط در مورد ابوالمرتضی این را ثابت کرده. خب فرقی نمی کنه حالا اون به نحو کلی ثابت کرده یا اینجا به نحو خاص در مورد ابوالمرتضی، این در استدلال تأثیری نداره. اینجا هم در واقع معلومه، مخصوصا با تعلیلی که در ذیل روایت آورده معلومه که ملاک حرمت نکاح همون مسئله رضاه، خب این در مورد غیر ابوالمرتضع هم جاری است. چه بسا در مورد اونها مسئله روشن‌تر بوده، چون علقه های خود مرتضع با صاحب لبن و با دایه روشن‌تر و نزدیک‌تر و واضح‌تره تا علقه پدرش. علقه شیرخوار با شیردهنده، با شوهر شیردهنده بیشتره تا علقه پدر شیرخوار با اونها. علی ای حال در این مورد هم حضرت حکم به حرمت نکاح کردند و ما از راه ملازمه بین حرمت نکاح و جواز نظر استفاده میکنیم که نظر به محارم رضایی جایز. این محصل استدلال، تقریب استدلال به دلیل سوم. به این دلیل اشکال شده. خوب دقت بفرمایید، مرحوم آقای حکیم به این دلیل اشکال کردند و نپذیرفتند استدلال به این اخبار و روایات. به عبارت دیگه مرحوم آقای حکیم بین ادله تفصیل دادن، دلیل اول و حالا فی الجمله دوم را پذیرفتن، یعنی اون ادله‌ای که به طور عام بر تنزیل دلالت میکنه و محارم رضایی رو نازل منزله محارم نسبی قرار میده، دلالتش رو بر جواز نظر به محارم رضایی پذیرفتن. اما در این دلیل سوم ایشون اشکال کرده، میگه این دلالت بر جواز نظر به محارم رضایی نمی کنه. عنایت بفرمایید، اشکال ایشون اینه که این دلیل در واقع به طور خاص در یک موردی نکاح را حرام دانسته. مورد این روایت ابوالمرتضع، یعنی پدر اون بچه‌ای که دایه به او شیر داده. گفته نکاح با پدر شیرخواره حرام. این به عنوان یک دلیل تعبدی برای ما اثبات میکنه حرمت نکاح پدر شیرخواره را با فرزندان دایه و فرزندان شوهر دایه. چون پای تعبد به میان میاد، ما در محدوده دلیل و اون مقداری که دلیل اون رو بیان میکنه مجازیم حکم را ثابت بدانیم. حکمی که با این روایت ثابت شده فقط حرمت نکاح. اینجا بحث جواز نظر اساساً به میان نیامده. اون ادله ای که محارم رضایی را نازل منزله محارم نسبی کرده، مثل یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، اون ادله نسبت به شمول به ابوالمرتضع قاصره. اون نهایتاً اثبات میکنه که مرضعه و صاحب لبن و دایه، شیرخواره و اون کسی که به او شیر داده و شوهر دایه، اینها میتونن به هم نگاه کنن. تنزیل کردن به واسطه رضا منزله محارم نسبی، یعنی هر چی محارم نسبی دارن برای رضایی ها هم ثابت، اونا حرمت نکاح دارن، اینا هم دارن، اونا جواز نظر دارن، اینها هم دارن. هر چیزی که برای محارم نسبی ثابته برای رضایی ها هم ثابته. رضایی ها کیا هستن؟ این علقه بین کیا ایجاد میشه؟ از لا این مثلث عبارتند از خود مرضعه که داره شیر میخوره، دایه که داره به این شیر میده، و شوهر دایه به اعتبار اینکه اگه این زن داره شیر میده، این به خاطر این شوهره، او بالاخره باعث شده این زن بچه دار بشه و به خاطر بچه خودش شیر داشته باشه که حالا بتونه به یه بچه دیگه هم شیر بده. اصول و فروع یا حواشی عرض به حضور شما رضا همینا هستند، از لا این مثلث همینا هستند. این وسط ابوالمرتضع چه کار است؟ ما یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، میگه اون که از طریق رضا حرام میشه. رضا بین این شیرخواره و دایه و شوهر دایه میچرخه، شیر یه پیوندی بین این ستا ایجاد کرده، یکی شیر میخورد. ببینید عناوین رو دقت کنید، مرتضع یعنی کسی که شیر میخوره، مرضعه یعنی کسی که شیر میده، شوهر مرضعه یا صاحب اللبن صاحب شیر است. ابوالمرتضع اینجا چه کار است؟ هرچیه باید بین این ستا بچرخه. رضا پیوندی بین این سه ایجاد میکنه، لذا ایشون معتقده یحرم من الرضا ما یحرم من النسب قاصر است از شمول نسبت به ابوالمرتضع. این تمامه اون چرا که برای محارم نسبی ثابته برای رضا هم ثابت میکنه، ولی رضا بین کیا پیوند ایجاد میکنه؟ بین این سه. ابوالمرتضع نقشی نداره. خب ما میمونیم و این روایت، این روایت تنها حرمت نکاح را به خصوص برای ابوالمرتضع هم ثابت کرده، یعنی که انه خارج از قاعده، خارج از قاعده این حکم برای ابوالمرتضع ثابت شده که لا یجوز نکاح با اولاد مرضعه و اولاد صاحب لبن. این اصلا متعرض مسئله نظر نشده. پس یحرم النظر، یعنی حداقل اینه، با این دلیل با این روایات نمیشه حرمت، نمیشه جواز نظر برای محارم رضایی رو ثابت کرد. این فقط حرمت نکاح رو برای ابوالمرتضع بیان کرده، اصلا کاری به مسئله جواز نظر نداره. این اشکالیست که مرحوم آقای حکیم اینجا مطرح کردن، مستمسک جلد 14 صفحه 32، البته به توضیح منا. نه، نشد. ببینید ماییم و این دلیل، میخوام ببینیم از این دلیل جواز و نظر استفاده میشه. ایشون میگه از این دلیل جواز و نظر حتی برای، بله، حتی برای مرتضی هم استفاده نمیشه. یعنی ما با این دلیل نمیتونیم جواز نظر به محارم رضایی را ثابت کنیم. بحث این دلیله، درسته. با این دلیل حتی برای مرتضی هم اثبات نمی کنه جواز نظر را. مرحوم آقای خویی به این اشکال پاسخ دادن، یعنی اشکال مرحوم آقای حکیم را وارد ندانستن. خوب دقت کنید، قاعدتا به ذهن برخی از شما هم باید این رسیده باشه. چی به نظرتون میرسه؟ نه، اون که بالاخره اگر گفتیم یه دلیل تعبدی خاصه و این خارج از اون از لائه، عرض به حضور شما، این دیگه معلوم نیست بتونیم اینجا. خب حالا غیر از این چی؟ نه، از خود این روایت. ببینید ایشون میفرماید این اشکال مرحوم آقای حکیم در صورتی وارد بود که در ذیل روایت این تعلیل ذکر نشده بود. اگر این جمله که لأن ولدها صارت به منزلت ولدک در ذیل این روایت نبود، حق با آقای حکیم بود، اشکال ایشون هم وارد بود. یعنی ما هم میگفتیم بله این روایت فوقش اثبات میکنه حرمت نکاح ابوالمرتضع را با اولاد مرضعه و اولاد صاحب لبن. اما ببینید امام علیه السلام در پاسخ اینجوری مرقوم فرمودند: فکتب علیه السلام لا یجوز ذلک لأن ولدها صارت به منزلت ولدک. این جایز نیست، شما نمیتونی با اولاد مرضعه ازدواج کنی. چرا؟ چون بچه او به منزله بچه خودته. لأن ولدها با این شیر دادن ولد او صارت به منزلت ولدک، تبدیل میشه به همانند بچه خودت میشه. خب این تعلیل چی رو میرسونه؟ این تعلیل اینو میرسونه که اون تنزیلی که در یحرم من الرضا، ما یحرم من النسب بیان شده، شامل ابوالمرتضع هم هست. این تعلیل خودش در واقع داره تنزیل میکنه، این رو هم میبره تو اون سرکنه. اگه این علت نبود ما میگفتیم ابوالمرتضع این وسط شکار است که بیاد قاطی مرتضع و اولا مرزعه و صاحب لبن بشه. اونا هر کدوم یه پیوندی با شیر دارن مستقیم، اونا یه عناوینی هستن که مستقیمن درگیر مسئله رضا ان، و روایات این عناوین رو موضوع برای احکامی قرار داده. اما ابوالمرتضی در واقع یه عنوانی است که خارج از این دایره است، با واسطه یه پیوندی با اون برقرار میکنه. اما این تعلیل رو که نگاه میکنیم، ظاهر این تعلیل اینه که خب ابوالمرتضی هم در واقع وقتی نمیتونه ازدواج بکنه، این به خاطر اینه که فرزند اون دایه همانند فرزند خودشه، کنده شده بچه رضایی این مثلا. یعنی در حقیقت برادر خواهر رضایی پسرش، اینجوری میشه دیگه، خواهر رضایی پسرشه و این تنزیل شامل اون هم میشه. لذا با این تعلیل نمیتونیم به اصطلاح اشکال مرحوم آقای حکیم را بپذیریم. این انقلت هم عرض کنم بعد به سوال شما پاسخ میدم. انقلت اینجا ممکنه کسی این اشکال به ذهنش برسه که این تعلیل که در روایت ذکر شده که لأن ولدها صارت به منزلت ولدک، درسته تنزیل میکنه فرزند مرضعه را منزله فرزند ابوالمرتضی، اما این تنزیل من جمیع الجهات نیست. ما بالاخره برخی از احکام داریم که اینجا مسلماً در مورد او ثابت نیست. مثلا فرض کنید که قضای نمازهای واجب بر ولد اکبر واجبه، آیا ما میتونیم بگیم ولد مرضعه برش واجبه مثلا نمازهای قضای ابوالمرتضی را قضا بکنه؟ یا در مسئله ارث یا مواردی هست که این احکام ثابت نیست. خب پس تعلیل درسته در روایت ذکر شده، درسته در این تعلیل تنزیل صورت گرفته و ولد مرضعه منزله ولد ابوالمرتضی قرار داده شده، اما این تنزیل من جمیع الجهات نیست. از کجا معلوم جواز نظر رو هم در بر بگیره؟ پس ما نمیتونیم باز جواز نظر را ثابت کنیم. پاسخش اینه، قلتو که ببینید جواز نظر از اموری است که یه ملازمه عادی و عرفی با حرمت نکاح داره، همینی که فرمودید شما. کنه حرمت نکاح دو دسته آثار داره، یه سری آثار ظاهری و روشن که عرف این رو به راحتی درک میکنه، یه سری آثاری که ممکنه به وضوح این دسته اول نباشه. مسئله جواز نظر از اون آثار و لوازمی است که عرف به وضوح اون را با حرمت نکاح در ارتباط می‌بینه. لذا قیاس این اثر یعنی جواز النظر با سایر آثار مثل حکم به وجوب قضاء فوائد بر ولد اکبر. این قیاس قیاس محل فارقه. لذا در مجموع به نظر میرسه حق با مرحوم آقای خویی‌ست و اشکال مرحوم آقای حکیم اینجا وارد نیست، مخصوصا با اون ملازمه ای که ما عرض کردیم بین حرمت نکاح و جواز نظر وجود داره. حالا بفرمایید. ها، یعنی شما همین اشکال رو میخواد انقل. بله، بین حرمت نکاح، اونم من پاسخ دادم تنها موردش خواهر زنه. چیه؟ ما گفتیم بله نه جواز نظر هست و ازدواج نمیشه. مثل چی؟
مثل خواهر.
آه.
نظر میتونی داشته باشی.
خب ما از اون برای چون حرمت نکاح داره
از اون طرفش هم یکی شلا خواهر زنه.
اونو ما عرض کردیم اونا به دلیل خاص، ببینید به دلیل خاص حرمت نکاح حرمت ابدی پیدا کرده. ببینید موارد بله خب آخ به چه دلیل؟ ببینید ما وقتی این رو تنزیل میکنیم، اصلا شما حالا این دلیل رو بذار کنار، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، اینو چی میفرمایید؟ این دلالت میکنه یا نه؟
اینو همه مبتنی به اینه که ملازمه رو قبول
کنیم. خب
بی کسی ملازمه رو قبول نکرد دیگه ایش فرقی نمیتونه بشه، فقط دلالت به همون عدم ازدواج داره.
ببینید
جواز نظر رو بخوایم بگیریم مثلا همون مواردی که شما فرمودید، حالا نماز قضا یا لزوم نفقه و غیره میشه.
این تنزیل پس اگر قرار بدین تنزیل در چیه؟ پس اصل اجازه بدید اصل تنزیل رو قبول دارید یا نه؟ بله اینجا یه بحثی هست، اختلافی هست سر عموم در این منزلت به اصطلاح. میر داماد در رساله رضاییش این عموم را پذیرفته، مشهور قبول ندارن. خب حالا بحث اینه واقعا اگر شما بگید تنزیل هست، این تنزیل در چیه؟ این همه روایات شما باب اول از ابواب و ما یحرم و به رضا را ببینید، تقریبا 15-16 تا روایت اونجا ذکر شده، تو تمامش خیلی هاشم سنداش خوبه، یحرم و بر رضا ما یحرم و من النسب، یحرم و من رضا ما یحرم و من النسب. اینه داره چی رو تنزیل میکنه؟ نه 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 من میخوام بیدم اول اونو شما تنزیل بکنید، حالا اینو برفرض اینو ما نپذیرفتیم، شما در مورد اونها قبول دارید یه تنزیلی صورت گرفته یا نه؟ این فقط در مورد تنزیل. این همه در ها اونجا جواز نظر رو چجوری ثابت میکنی؟ اونجا روایت بحث جواز نظر نداره اصلا. اونجا یه اتوان دیروز ما اینو عرض کردیم اشکال کردن که بعضیا اونجا داره فقط تحریم رو میگه، میگه هر چه در اثر نسب حرامه در اثر رضا هم حرامه. خب نکاح در اثر نسب حرامه در اثر رضا هم حرامه، کجا بحث جواز و حلیت پیش آمده که شما در مسئله جواز نظر هم میخواید این رو تنزیل بکنید؟ از کجا این استفاده رو میکنید؟ اونجا به چه دلیل شما میگید یحرم من الرضا ما یحرم من النسب دال بر جواز نظر به محارم رضایی است. به چه دلیل میگید؟ غیر از اینه که میگید این تنزیل شده منزله او، و همانطور که نکاح با او جایز نیست، حتی میخوام اینو بگم حرمت نکاح رو که ثابت بکنه، شما میگی جواز نظرم میاد. همینجا سوال من اینه، به چه دلیل جواز نظر میاد؟ شما میگی تنزیل کام مطلق نیست، تام نیست، اینا رو چرا از بین این همه احکام و آثاری که برای محارم نسبیه فقط اینا رو شما اینجا میارید؟ ملاکتون برای گزینش چیه اینجا؟ خب اگر ما حالا اونجوری که ما دیروز معنا کردیم کلی هم بگیم، شما اگه ملازمه را انکار میکنید جواز نظر چجوری اثبات میکنید اینجا؟ از چه راهی ثابت میکنید؟ این اصلا معنا نداره. ببینید شما تنزیل ظاهرش اینه که این تنزیل بالاخره حد فل جمله یه جامعیتی داره. اون چی که در مورد نسب ثابته، حالا ارث و نمیدونم بعضی از احکام، اونا خودش دلیل داره که به اصطلاح متفاوتن احکامشون. اما اینجا غیر از اینه که بابا بین حرمت نکاح و جواز نظر یه ملازمه عادی و عرفی است، حالا در یه مواردی به خاطر جهات دیگریه که نظر جایز نیست، و اصلا حرمت نکاح به یک جهت خاصی ایجاد شده، ما در حرمت نکاحی که از راه رضا ثابت میشه جواز نظر رو داریم. بله یه جایی میگیم این ملازمه هست، اما در یه مواردی این حرمت ملازمه با جواز نظر نیست، مخصوصا در جاهایی که جنبه کیفر داره. بعضی از این احکام که مثلا مثال زدید در مورد خواهر عرض به حضور شما ملوت، اینا بیشتر جنبه کیفر داره، اصلا حرمت ابدی این چیز رو داره. یا مثلا زنای با زن در حال عده مثلا، یا عقد زن با در حال عده مثلا. حالا شما این اشکالتون به خصوص در مورد دلیل سوم نیست، اینجوری بخواید بگید دلیل اول هم قابل استفاده نیست. لذا اگر ما اون بیان رو در مورد دلیل اول بپذیریم، دلیل سوم به وضوح دلالت داره با این تعلیلی که در ذیل روایت آمد. حالا دو تا دلیل دیگه هم هست فردا انشاءالله. الحمدلله.